سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خواهید شنید که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسیر تلاش های صلح در افغانستان با ناکامی مساعی آمریکا برای گفتگو در قطر پایان نیافته، بلکه تلاش ها برای آوردن طالبان به میز مذاکره جریان دارد. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل این خبر را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از موجودیت مشکلات تکنیکی در قانون انتخابات خبر می دهد. 19 قاچاقبر مواد مخدر به زندان محکوم شدند. و انتخابات ریاست جمهوری پاکستان به تاریخ 6 آگست برگزار می شود. سلام، مشروع خبرها. رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان می گوید تا زمانی که در ارتباط به ادامه کمک های ایالات متحده آمریکا پس از 2014 با افغانستان و تأمین ثبات در این کشور اطمینان حاصل نکنند، توافقنامه امنیتی با آمریکا امضا نخواهند کرد. عبدالکریم خرم امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ایالات متحده آمریکا تا حال دو چیز دیگر هم با ما که ارتباط به می داره واضح گفته که ضمانت نمیکنه. یکی مسئله امنیت افغانستان و دومی ای که کمک مالی، مسائل مالی، او را باید هر سال باز اینا از کانگرس خود بخواین.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از موجودیت مشکلات تکنیکی در قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون خبر می‌دهد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این مشکلات تکنیکی کار آنها را با دشواری مواجه خواهد ساخت.
موضوع 300 زنا که در فرمان تقنینی 25% در شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، گورچیه که برای کوچه ها اختصاص یافته و واسه ازی بر خانوما مشخص شده، این از لحاظ تکنیکی یک مشکل خیلی جدی است که دشواری ها را از لحاظ عملیاتی داره. و مشکلات عدیده است، مثلا در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف هر دو کمیسیون ها، دائمی بودن کمیسیون شکایات انتخاباتی یکی از مشکلاتی.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان از محکوم شدن 19 قاچاقبر مواد مخدر به زندان خبر می دهد. دفتر مطبوعاتی این مرکز به رادیو آزادی گفت که این افراد هر یک به 7 تا 18 سال زندان محکوم شدند. رادیو آزادی. مقام‌های پاکستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 6 آگست تعیین کردند. دوره کاری آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان به تاریخ 8 سپتامبر تمام می‌شود. زرداری در سال 2008 میلادی جانشین پرویز مشرف، حاکم نظامی پیشین پاکستان شده بود. یک وکیل روسی که با ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعاتی استخبارات آمریکا، ملاقات کرده میگوید که سنودن درخواست پناهندگی موقت در روسیه داده است. خبرگزاری ها به نقل از آناتولی کوچرینا گزارش دادند که سنودن درخواست پناهندگیش را امروز با یک افسر خدمات مهاجرت روسیه در میدان هوایی شرمیتووا در مسکو تسلیم کرد. اداره مهاجرت فدرال روسیه تا حالا در این مورد تبصره نکرده است. و در نتیجه درگیری میان پلیس و طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، دیشب حداقل 7 تن کشته شدند. خالد الخطیب، یک مقام ارشد وزارت صحت مصر، امروز گفت که بیش از 260 تن در این درگیری زخمی شدند. درگیری ناوقت دیروز آغاز شد. به گفته خطیب، درگیری ها اوایل امروز در بسیاری از بخش های قاهره ادامه یافتند. محمد سلطان، مسئول اداره خدمات اضطراری مرکز مصر به خبرگزاری رویترز گفت که 2 تن در قاهره و 5 نفر دیگر در شهر جیزه کشته شدند. گزارش شده است که نیروهای امنیتی مصر بیش از 400 تن را امروز به اتهام دامن زدن ناامنی ها دستگیر کردند. پایان خبرها.
ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، میگوید مسیر تلاش‌های صلح در افغانستان با ناکامی مساعی آمریکا برای گفتگو در قطر پایان نیافته و تلاش‌ها برای آوردن طالبان به میز مذاکره جریان دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمریکا تاکنون تأمین ثبات در این کشور و کمک‌های مالی خود برای افغانستان پس از سال 2014 را ضمانت نکرده و تا زمانی که شرایط افغانستان برآورده نشود توافقنامه امنیتی با آمریکا امضا نخواهد شد.
ایره برای ما نگفته که ما اینقدر پول تضمین شده برای شما که با ما امضا کنیم، ما این پول ضمانت شده با شما میده، اما برای ما میگن که ما مطمئن هستیم که کانگرس ما باز ایره تصویب میکنه، اما ما ایره میگیم اگر نکردن باز چطور؟
این مطلب را عبدالکریم خورم، رئیس دفتر ریاست جمهوری، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان داشت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. هرچند قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی در ولایت شمال افغانستان کاهش یافته، ولی موارد خشونت علیه زنان در مجموع در حال افزایش است. قاضی سید محمد سامی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال:
مواردی از خشونت البته یک مقدار نظر به سال گذشته کمی آمارش بیشتر است و امیدوار هستیم که آخر سال یا آمار سطح نزولی داشته باشه، اما در مورد تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی آمار نظر به سال گذشته پایین است.
و در گزارش های رویدادهای مهم در منطقه و جهان میشنوید که کشورهای غربی به ملل متحد پیشنهاد کردند که تعزیرات خود بر ایران را شدت بخشد و معاون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید مصر از اردوی این کشور خواستار شد که از بازداشت‌های با انگیزه سیاسی خودداری کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمریکا تاکنون تأمین ثبات در این کشور و کمک‌های مالی اش برای افغانستان پس از سال 2014 را ضمانت نکرده است. رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که در این بخش ها افغانستان اطمینان حاصل نکند، توافقنامه امنیتی با آمریکا به امضا نخواهد رسید. حکومت افغانستان دور 4 مذاکرات روی نهایی سازی توافقنامه امنیتی با آمریکا را به دلیل آنچه تناقض در گفتار و عمل آمریکا در روند صلح می‌خواند به تعلیق درآورده است. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌ها در ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارند تا زمانی که شرایط افغانستان در توافقنامه امنیتی با ایالات متحده پذیرفته نشوند، این موافقتنامه به امضا نخواهد رسید. عبدالکریم خرم، رئیس دفتر ریاست جمهوری، می‌گوید شرایط اساسی افغانستان در این موافقتنامه تأمین صلح و تداوم کمک‌های مالی آمریکا با این کشور است، شرایطی که به گفته وی تا اکنون از سوی ایالات متحده ضمانت نشده‌اند. آقای خرم به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این دو مسئله نیاز دارد تا هر سال از سوی کنگره آن کشور به تصویب برسد.
ایالات متحده آمریکا تا حال 2 چیز دیگر هم به ما که ارتباط به می داره واضح گفته که ضمانت نمی‌کنه. یکی مسئله امنیت افغانستان و دوم ای که کمک مالی، مسائل مالی، او را باید هر سال باز اینا از کانگرس خود بخواهند. ای را برای ما نگفته که ما اینقدر پول تضمین شده برای شما که با ما امضا کنید، ما این پول ضمانت شده به شما میدیم، اما برای ما میگن که ما مطمئن هستیم که کانگرس ما باز ایره تصویب میکنه، اما ما ایره میگیم اگر نکردن باز چطور؟
به اساس موافقت نامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا که سال گذشته میلادی به امضا رسید، یک توافقنامه امنیتی جداگانه نیز میان دو کشور باید عقد گردد. از آن زمان تا اکنون 3 دور مذاکرات روی نهایی سازی موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن انجام شدند، اما افغانستان حدود یک ماه پیش دور چهارم این مذاکرات را به دلیل آنچه تناقض در گفتار و عمل آمریکا در روند صلح این کشور میخواند به حالت تعلیق درآورد. در این حال مقام های افغان می گویند ایالات متحده باید در این موافقتنامه برای افغانستان اطمینان دهد که این کشور از حملات و تجاوز کشورهای دیگر نیز در امان خواهد بود. باز هم آقای خرم:
ما قرارداد امنیتی را با امریکایی‌ها چرا می‌خوایم؟ به خاطر از این می‌خوایم که از خارج سر ما حمله نشد، تجاوز نشد. به خاطر از این می‌خوایم که امنیت مردم ما در داخل تأمین شده باشد. به غیر از این کدام چیز دیگه نیست. از خارج که سر ما راکت‌ها بیاین، از خارج که در اینجا بم فرستاده شود در افغانستان، انتحاری فرستاده شود و مردم ما کشته شوند، بازی موافقه امنیتی چی به درد ما می‌خورد؟
با آنکه رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی در این خصوص از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما پیش از این مناطق سرحدی افغانستان در شرق این کشور از قلمرو پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفته است. رئیس جمهور کرزی گفته است که امریکا از آی خواسته تا توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید تا 3 ماه دیگر به امضا برسد، اما آقای کرزی تاکید دارد که حکومت افغانستان برای امضای این موافقتنامه عجله ندارد. تا اکنون روشن نیست که موافقتنامه امنیتی با امریکا چه زمانی به امضا میرسد، اما آگاهان این موافقتنامه را به منافع افغانستان میدانند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسیر تلاش‌های صلح در افغانستان با ناکامی مساعی آمریکا برای گفتگو در قطر پایان نمییابد و تلاش‌ها برای آوردن طالبان به میز مذاکره جریان دارد. اما یک مقام ارشد دیگر حکومت افغانستان هرچند جریان تلاش‌های صلح را تایید می‌کند، ولی میگوید که کدام مسیر به نام گفتگوهای صلح هنوز در افغانستان آغاز نشده است. قادر حبیب با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آنکه تلاش‌ها به رهبری آمریکا به هدف زمینه‌سازی گفتگو با طالبان ناکام شده، کوشش‌ها برای صلح ادامه خواهد یافت. صلاح الدین ربانی در یک مصاحبه‌ای که در روزنامه والستری ژورنال به نشر رسیده گفته است، چیزی که در قطر رخ داده پایان پروسه صلح نیست. ماه گذشته دفتر به هدف گفتگو میان طالبان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا در قطر گشایش یافت، اما این ابتکار فقط چند روز پس از آن با ناکامی روبرو شد که رئیس جمهور حامد کرزی با بیرق و لوحه طالبان بر این دفتر مخالفت کرد. حکومت افغانستان گفت هیئت برای گفتگو به قطر نمیفرستد و گفتگو درباره توافق امنیتی با آمریکا را به حال تعلیق درآورده است. اما رئیس شورای عالی صلح با ابراز جزئیات تازه درباره پروسه صلح گفته است که شورای صلح تا هنوز با سران طالبان در تماس است و در نظر است که در گفتگوهای پلان شده روی مسئله آتش بس نیز صحبت شود. ربانی با احتیاط ابراز نظر کرده گفته است پروسه صلح زمانگیر است. وی در اشاره به تاریخ پایان جنگ در آیرلند شمالی و ویتنام گفته است تلاش‌ها در آنجا نیز وقت زیادی را در بر گرفت و افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال در ارتباط با گفتگو با طالبان ابراز خوشبینی می‌کند که مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین داد فرسپنتا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه به نام مذاکرات صلح وجود ندارد، بلکه تلاش جریان دارد تا زمینه گفتگو میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان مساعد شود. اسپنتا همچنان پاکستان را متهم کرد که به طالبان اجازه نمی‌دهد که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند.
از یک طرف باید با تمام نیرو تلاش بکنیم که این گفتگوها به وجود بیاید. و این گفتگوها به وجود نمی‌آید تا زمانی که پاکستان به طالبان و رهبری طالبان اجازه ندهد که بیایند رسما با ما صحبت کنند. پس به این ترتیب فشار روی پاکستان، فشار سیاسی روی پاکستان از جانب جامعه بین المللی به خصوص آمریکا به منظور اجازه دادن به طالبان برای گفتگو با شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
صلاح الدین ربانی نیز پاکستان را به عدم همکاری در پروسه صلح افغانستان متهم کرده و گفته است که با آن که این کشور میگوید از گفتگوها به رهبری افغانها حمایت میکند، اما این حمایت تنها به بیانیه ها محدود ماندند. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکرده، اما پیش از این گفته است که منافع پاکستان در امنیت افغانستان نهفته است. بر اساس گزارش‌ها طالبان دفتری را که در دوحه مرکز قطر به هدف گفتگو با این گروه باز شده بود بستند و پس از آن با رسانه‌ها صحبت نکردند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در این مورد که آیا در پروسه صلح پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیشرفت قابل ملاحظه به میان خواهد آمد، به طور محتاطانه گفته است که دشوار است که بگوید پیش از انتخابات به یک موافقه نهایی دست یابند، اما اگر این کار شود به گفته او یک معجزه خواهد بود.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. این دو قانون به تازگی از سوی کمیته مشترک شورای ملی به تصویب رسید و قرار است برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که پس از آن که رئیس جمهور این دو قانون را توشیح کند، مصمم به اجرای آن میباشند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر با شماست.
هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون استقبال میکنند، اما میگویند که این دو قانون یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات تکنیکی در برخی از موارد این قوانین کار آنان را مشکل خواهد ساخت. آقای نور همچنان گفت که باید با تجربه از انتخابات سالهای گذشته این دو قانون ساده‌تر ساخته می‌شد.
موضوع 300 زنا که در فرمان تکنیکی 25% در شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، گورچیه که برای کوچه‌ها اختصاص یافته و سیاسی بر خانم‌ها مشخص شده، این از لحاظ تکنیکی یک مشکل خیلی جدی است که دشواری ها را از لحاظ عملیاتی دارد. و مشکلات عدیده است که مثلا در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف هر دو کمیسیون را دائمی بودن کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از مشکلاتی.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که تاکنون این دو قانون به دسترس آنان قرار نگرفته و اینکه به هنگام تطبیق آن با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد تبصره در مورد آن را قبل از وقت خواند. نخست قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و سپس قانون انتخابات به روز دوشنبه با یک سلسله تغییرات اسوی کمیته مشترک شورای ملی به تصویب رسیدند. در طرح قانون انتخابات برای کوچی ها یک حوزه و سهمیه برای زنان 25% کرسی های شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، اما کمیته مشترک شورای ملی با آوردن تعدیلات سهمیه زنان در شورای ولایتی را به 20% و برای کوچی ها 7000 انتخاباتی را تعیین کرد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصویب قوانین مربوطه به انتخابات را یک دستاورد می‌خواند. مسئولان این بنیاد نیز تایید می‌کنند که این قوانین با یک سلسله مشکلات تکنیکی به همراه خواهد بود. جانداد اسپینغر رئیس این بنیاد:
تصویب قانون توسط مجلسین شورای ملی خودش یک دستاورد کلان است، چرا در گذشته نداشتیم؟ خوشبختانه خبری اخیر که 20% هر یک هم قائل شدن برای سهم زنان در شورای ولایتی یک پیشرفت است و یک نقطه مثبت است، چرا ولسی جرگه در قبل این سهمیه را برداشته بود. در رابطه با کوچی ها 7000 خوب است، اما با آن هم از نظر تکنیکی دشواری کل خود داشت و امیدوار است که کمیسیون بتانه تنظیم بکنند، چرا او یک سیت از زنان است، تقسیم سیت زنان چطور میشه؟
اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی گفتند که قوانین مربوط به انتخابات را برای توشیح به رئیس جمهور کرزی تا پایان روز سه‌شنبه می‌فرستند. تا کنون معلوم نیست که رئیس جمهور این دو قانون را توشیح می‌کند یا نه. پیش از این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند اگر قوانین انتخابات الاخیر ماه سرطان به تصویب نرسد، آنان مسائل مربوط به انتخابات آینده را بر اساس فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهور پیش می‌برند.
مجله خبری رادیو آزادی.
هرچند آمار قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در ولایات شمال افغانستان کاهش یافته، اما در مجموع خشونت علیه زنان در 4 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان با ابراز نگرانی از این وضعیت خواهان جلوگیری خشونت علیه زنان هستند. لطیف سهاک با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید با آنکه آمار قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما اکنون هم با گذشت هر روز خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد. قاضی سید محمد سامی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید در 4 ماه اول سال جاری شمسی چندین موارد از خشونت علیه زنان نزد آنها ثبت شده، اما این ارقام نشان دهنده آن است که خشونت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
مواردی از خشونت البته یک مقدار نظر به سال گذشته کمی آمارش بیشتر است و امیدوار هستم که تا آخر سال یا آمار سطح نزولی داشته باشه، اما در مورد تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی آمار نظر به سال گذشته پایین است.
آقای سامی امیدوار است که با راه‌اندازی نشست‌ها با اعضای جامعه مدنی و مردم بتوانند خشونت‌ها را کاهش دهند، اما اعضای دیگر این کمیسیون بدین باورند تا وقتی که مردم بر علیه پدیده خشونت صدای خیش را بلند ننمایند در آمار خشونت‌ها کاهش به عمل نخواهند آمد. خانم رابعه مرادی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید باید تمام مردم دست به دست هم داده علیه این پدیده شوم که همان خشونت علیه زنان است باید مبارزه صورت گیرد.
خواهش می‌کنم است که باید دست به دست هم بتیم از طریق رسانه‌ها، از طریق جلسات صدای خود بلند بکنیم تا مسئولین بشنوند و جامعه
با گذشت چند سال برای محو خشونت علیه زنان کارهای زیادی انجام شده است، اما اکنون چرا خشونت رو به افزایش است؟ به جواب این سوال خانم ملاله روشندل عثمان یکی از فعالان حمایت از حقوق زنان در ولایت بلخ میگوید دولت افغانستان در این راستا توجه کافی ننموده و قوانین را نتوانسته است که تطبیق نماید و عدم تطبیق قانون باعث افزایش خشونت ها شده است.
زمانی که قانون اگر به شکل درستش تطبیق شود ما فکر میکنیم که اینمی جرایم ارقامش بسیار پایان میاد. ما متاسفانه در افغانستان قوانین بسیار زیاد را زحمت کشیدیم ساختیم، ولی در قسمت تطبیقش دولت بسیار بی‌توجه بوده. بخاطر از اینکه دولت در دگرگونی اوضاع سیاسی خود همیشه مصروف بوده، در مسائل اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه کرده.
به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در سالهای گذشته 436 موارد قتل‌های ناموسی و تجاوز صورت گرفته که از جمله آن 243 موارد قتل ناموسی و باقی تجاوز جنسی بالای زنان در افغانستان انجام شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه گزارش های رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. کشورهای غربی خواهان تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران شدند. آمریکا و سایر کشورهای غربی روز دوشنبه از شورای امنیت ملل متحد و کمیته تحریم این سازمان خواستند علیه ایران تحریم‌های شدیدتر وضع کنند. معاون نمایندگی ایالات متحده آمریکا در ملل متحد گفت ایران به سوریه و حزب الله لبنان سلاح و تجهیزات نظامی تهیه می‌کند و این اقدام مغایر تحریم‌های وضع شده بین‌المللی می‌باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم غفور ملکزاده متین.
ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی به روز دوشنبه از شورای امنیت ملل متحد و کمیته تحریم این سازمان خواستند تا به خاطر تهیه تجهیزات نظامی از سوی ایران به سوریه و حزب الله علیه این کشور تحریم‌های سخت‌تر وضع کنند. این تقاضا زمان صورت گرفت که روسیه آن راپور متخصصین را رد نمود که در آن گفته شده بود پرتاب موشک بالستیکی توسط ایران یک تخطی از تحریم‌های بین‌المللی می باشد. روزمری دیکارلو معاون نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفت کمیته تحریم همچنان باید جلو جریان فرستادن سلاح، حمایت نظامی و مشاورین ایران را به گروه‌های در سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و خارج از آن بگیرد. دیکارلو به شورای امنیت ملل متحد گفت ایران از مدت‌ها به این طرف با حکومت بشار اسد سلاح و تجهیزات نظامی تهیه می‌دارد که به گفته او از این سلاح‌ها برای قتل عام مردم سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. او گفت این شورا باید به صورت عاجل جلو کمک‌های نظامی ایران را به حزب الله و سایر گروه‌های مسلح تروریستی بگیرد و همچنان فشار یا اثرات اقدامات ایران را بالای حق حاکمیت ملی سایر کشورها خاصتا لبنان تحت مطالعه قرار بدهد. مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در ملل متحد گفت معلومات قابل اعتبار وجود دارد که نشان می‌دهد ایران کمک‌های نظامی و مالی قابل توجه به حزب الله و رژیم سوریه تهیه می‌دارد که تخلف از تحریم صادرات سلاح ملل متحد می‌باشد. فیلیپ برتوکس کنسول سیاسی فرانسه در ملل متحد گفت شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود را در برابر تخلفات ایران از تحریم‌ها در نظر بگیرد. کشورهای روسیه و چین این راپور متخصصین را رد نمودند که در آن گفته شده پرتاب موشک بالستیکی از سوی ایران مخالف تحریم‌های وضع شده بین‌المللی می‌باشد. گری کوینلان سفیر استرالیا در ملل متحد که در عین زمان ریاست کمیته تحریم این سازمان را نیز به عهده دارد گفت بعضی از اعضا از راپور متخصصین حمایت نمی‌نمایند، اما دکارلو معاون نمایندگی ایالات متحده آمریکا در ملل متحد گفت پرتاب موشک بالستیکی از سوی ایران یک تخطی واضح از فیصله نامه 1929 ملل متحد میباشد. پیتر الیچیف معاون سفیر روسیه در ملل متحد گفت تصامیم کمیته تحریم باید متکی به معلومات قابل اطمینان و تصدیق شده باشد. معاون نمایندگی چین در ملل متحد گفت او طرفدار افزایش فشار یا تحریم‌های جدید علیه ایران نمی باشد.
گزارش بود از پیشنهاد کشورهای غربی و ملل متحد برای تجدید تعزیرات علیه ایران. پس از گزارش تحولات ایران سر میزنیم به اوضاع مصر. ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از اردوی مصر می‌خواهد تا از بازداشت‌های با انگیزه سیاسی خودداری کند. او در جریان سفر به قاهره همچنان گفت ایالات متحده با پیروزی دموکراسی مصر عمیقاً متحد است. برنز این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور موقت مصر عدلی المنصور و وزیر دفاع این کشور عبدالفتاح السیسی بیان داشت. وی همچنین افزود که واشنگتن به اصول اساسی از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون متحد است. درباره این سفر معین وزیر وزارت خارجه آمریکا به مصر بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
ویلیام برنز نخستین دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که پس از برکناری رئیس جمهور مصر توسط اردو به قاهره سفر میکند. او دیروز در قاهره گفت ایالات متحده به پیروزی دموکراتیک مصر عمیقا متحد است و تنها مصری ها می توانند درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
The United States remains deeply committed to Egypt's democratic
success. ایالات متحده عمیقا به پیروزی و کامگاری دموکراتیک مصر متعهد است. ما خواستار یک مصر نیرومند هستیم، مصری که باثبات، دموکراتیک، همه‌شمول و بردبار باشد، مصری که به نیازمندی‌های ادبای خود توجه دارد و به حقوق همه ادبای خود احترام می‌گذارد. این مصری است که مصری‌ها شایسته آن هستند. این مصری است که می‌تواند منطقه را به سوی آینده بهتر رهبری کند. معین وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت کشورش از هیچ فرد یا گروه مشخص در مصر پشتیبانی نمی کند. انتظار می رود ویلیام برنز امروز را هم در قاهره سپری کند. در این جریان او با مقامات ارشد مصری دیدار خواهد کرد، اما تا حال روشن نیست که برنز با اعضای حزب اخوان المسلمین هم ملاقات می کند یا خیر. اخوان المسلمین حزب محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر است. این حزب برکناری محمد مرسی توسط اردو را یک کودتای نظامی می خواند و همه روزه بر ضد این اقدام مظاهرات گسترده را سازماندهی میکند. اخوان المسلمین تعهد کرده که تا برگشت دوباره مرسی به دفترش به حیث رئیس جمهور اعتراض خود را ادامه خواهد داد. اما با وجود این همه اعتراضات ویلیام برنز میگوید باور ندارد که مصر مانند سوریه درگیری یک جنگ داخلی شود. فکر نمی کنم مصر را خطری چون تراژدی که در سوریه شاهد آن هستیم تهدید کند. فکر می کنم درسی که از تجربه وحشتناک در سوریه آموخته شده برای همه در سراسر این منطقه واضح است. واشنگتن اقدام اردوی مصر بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی را تا حال یک کودتا نخوانده است. در صورتی که قصر سفید این اقدام را کودتا بخواند، ایالات متحده کمک 1.3 میلیارد دلار خود را با مصر قطع خواهد کرد. بیشترین مقدار این کمک به اردوی مصر سرازیر می شود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تحولات مصر می رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.